شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان سلام گرم یکایی که ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. سلامی گرم به یکایی که شما به 22 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 29 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 19 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. در برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا به مدت 60 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که حسن نصرالله اعتراف کرد که از اسرائیل ضربه سخت و بی سابقه خوردند، اما این ضربه سخت و بی سابقه را از نگاه حقوق بین الملل چگونه باید ارزیابی کرد؟
قضاوت حقوقی راجع به مسئله از دیدگاه من کاملا روشنه. یعنی اسرائیل خلاف تعهد حقوقی که بر اساس کنوانسیون 1980 داره عمل کرده، بنابراین نقض آشکار حقوق بین الملل در این زمینه است.
اما بشنوید که دادستان کل کشور میگوید بدحجابی بیماری است. اما همه اینها پس از اینکه به سراغ مهمترین ها رفتیم، یعنی تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر در آغاز 22 رادیو فردا.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به انفجار هزاران پیجر، بیسیم و تجهیزات ارتباطی نیروهایش در روزهای گذشته گفت که حزب الله از این بابت ضربه ای سخت و بی سابقه خورده. حسن نصرالله پنجشنبه در یک سخنگویی در یک سخنرانی از مخفیگاهش که به طور زنده پخش میشد گفت: میدانیم که دشمن از نظر فناوری بر ما برتری دارد و ضربه سخت و بی سابقه خوردیم، اما این اتفاق به گفته رهبر حزب الله این گروه را تضعیف نکرده است. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که این کشور نمیخواهد شاهد تشدید تنش‌هایی باشد که شرایط برقراری آتش بس در غزه را دشوارتر میکند. وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه در نشستی به میزبانی فرانسه با هدف تلاش برای احیای گفتگوهای آتش بس در غزه و جلوگیری از گسترش جنگ به لبنان، اسرائیل و حزب الله را به خیشتنداری فراخواند و گفت که فرانسه و ایالات متحده درباره خیشتنداری و کاهش تنش به ویژه درباره لبنان متحدند. این دهمین سفر آنتونی بلینکن به منطقه از زمان جنگ غزه است که با حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه سال گذشته آغاز شد، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. در همین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم پنجشنبه گفت که اسرائیل به اقدامهای نظامی علیه حزب الله لبنان ادامه می‌دهد، هرچند مرحله جدید نبرد حساس و خطرناک است. به گزارش رویترز وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه در بیانیه خود نوشت: در مرحله جدید جنگ هم فرصت‌های بزرگی وجود دارد، هم خطرات قابل توجهی. به گفته آقای گالانت هدف اسرائیل اطمینان از بازگشت امن شهروندان مناطق شمالی این کشور به خانه هایشان است. انفجار پیجرها و بیسیمهای اعضای حزب الله لبنان تنش‌های اسرائیل و این گروه را به سطح تازه‌ای ارتقا داده است. از دیگر سو اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران با اشاره به انفجار پیجرها در لبنان گفت: پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کارگزاران نظام هشدار داده بود که خارجی ها ممکن است چیزهایی به ما بفروشند که سر بزنگا از آن وسایل سوء استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل کوسری با اشاره به انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان گفت: اسرائیل از این وسیله سوء استفاده کرد تا به گفته او ضربه‌ای به حزب الله وارد کند. به گفته او انفجار پیجرها در لبنان هشداری برای کشورها بود که به سوی خودکفایی در عرصه ارتباطات الکترونیک بروند. در انفجار پیجرها و بیسیمها که سه‌شنبه و چهارشنبه در لبنان رخ داد، دست کم 37 تن کشته و بیش از 2800 تن زخمی شدند. یکی از مجروحان انفجار پیجر سفیر جمهوری اسلامی در لبنان بود. و اینکه دولت کانادا تحریم تازه‌ای را علیه چند مقام و مسئول جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. بر اساس تحریم تازه دولت کانادا، نام شماری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی که در اجرای قوانین و سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های ایران نقش داشتند، در فهرست تحریم گنجانده شده. افراد تازه تحریم شده 5 مقام ارشد سیاسی و انتظامی کنونی و پیشین در ایران هستند. بر اساس بیانیه دولت کانادا که چهارشنبه رسانه‌ای شد، نام محمد مخبر، غلام حسین اسماعیلی، مسعود میرکاظمی، سیامک رهپیک و احمد رضا رادان به فهرست تحریم‌ها افسوده شده است. کسانی که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار دارند، از معامله با شهروندان کانادا در هر جای جهان منع هستند و هر نوع معامله با آنها مشمول مجازات قانونی است. همچنین افراد تحریم شده از سفر به کانادا محروم شدند و اگر اموالی در کانادا داشته باشند، توقیف می‌شود. تحریم تازه دولت کانادا همزمان با دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها را بر عهده داشت امروز.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همان گونه که در خبرها شنیدید، لبنان روزهای پر التهابی را سپری می‌کند. از ادامه تنش میان اسرائیل و حزب الله تا پیامد انفجار صدها دستگاه ارتباطی این گروه، با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا که به ویژه اخبار منطقه خاورمیانه رو پوشش میده، هم اکنون همراه هستیم و در استودیو با ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدی. آخرین اخبار از تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان چیست و چی برای ما داری؟
بله، سلام به شما. تنش ها الان در جریان هست. ما الان که داریم صحبت میکنیم، منطقه مختلفی در جنوب و جنوب شرق لبنان هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار داره. حدود 30 حمله تا ساعت گذشته به جنوب شرق لبنان و 10 حمله به جنوب لبنان شده که در مجموع حدود 40 حمله صورت گرفته، از منطقه الریحانیه تا دیگر شهرک‌ها که هست. و علاوه بر اون، هواپیماهای اسرائیل امروز دیوار صوتی در بیروت پایتخت لبنان رو شکستن. اله، مسئله‌ای که الان وجود داره این هست که این حملات بر روی نوار مرزی در جنوب لبنان صورت نمیگیره، بلکه عمق منطقه جنوب لبنان رو هدف قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرد که موفق شده 30 سکوی پرتاب موشک حزب الله رو طی ساعت‌های گذشته منهدم کنه.
اما ایلیا، همزمان با این خشونت‌ها، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سخنرانی کرده. چه مواردی دقیقاً در این سخنرانی مطرح شده؟
این سخنرانی بعد از ماجرای انفجار پیجرها و دستگاه‌های ارتباطی نیروی حزب الله بوده. آقای نصرالله سعی کرد در این سخنرانی دو هدف رو پیگیری بکنه، که تقویت روحیه نیروهای خودش و هواداران خودش و دیگری و ورود به جنگ روانی علیه اسرائیل. در مورد اینکه چه اتفاق افتاد، به طور مشخص آقای نصرالله گفتش که با این اتفاقاتی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افتاد، این انفجارهای دستگاه ارتباطی حزب الله، ضربه بزرگ امنیتی و انسانی متحمل شد. اما صحبت کرد اینکه نشون داد هم دولت هم بخش بهداشت، هم مردم لبنان همراهی کردن، خون اهدا کردن. گفت این یک وحدت در لبنان پیش آورد و گفت اسرائیل به هدفهاش نتونست برسه. از اون که خواست هزاران تن رو بکشه که نکشت، میخواست ما متوقف کنیم حملات رو به شمال اسرائیل که نکرد، و گفت حتی پیام‌های مستقیم و غیر مستقیمی به ما داده از طرف‌های رسمی و غیر رسمی که شما از متوقف کنید این حملات رو، وگرنه ما ادامه خواهیم داد. و البته اشاره کرد به مسائلی که مقام های اسرائیل صحبت کرده بودن در روزهای گذشته، که گفتن نقطه استقلال جنگ از جنوب به شمال میره و اینکه بنیامین نتانیاهو و آفگان مسئول شدن، اختیار تحرک در جبهه شمال در دست گرفتن، و گفتن هدفشون بازگشت امن ساکنان شمال به خونه هاشون است. گفت این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه در غزه آتش بس برقرار بشه.
خب، این از داخل لبنان. حالا چه واکنش های بین المللی چنین اقداماتی در پی داشته؟
خب ساعتی پیش پنتاگون اعلام کرد که موضع مواضع نظامیش در خاورمیانه تغییر نخواهد کرد. البته ایالات متحده همچنان خواسته راه‌حل‌های دیپلماتیک برای بحران در خاورمیانه است، اما سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا محکوم کرده انفجارهای پیجرها و دستگاه ارتباطی رو، بیشتر به خاطر اینکه احتمال داشت تعداد زیادی از غیرنظامیان هم آسیب ببینن، ولی خب هنوز مشخص نیست، چرا که عمده گزارش‌ها حکایت از آسیب دیدن به طور عمده نیروها و اعضای گروه حزب الله هست. مصر و همچنین ترکیه محکوم کردن انفجارها رو، ولی عمده درخواست‌ها بعد از این انفجارها این بوده که طرفین و طرف‌های بحران به سمت مذاکرات و راه‌حل دیپلماتیک پیش برن.
سپاسگزارم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا که اخبار منطقه خاورمیانه را پوشش میده همراه بودیم و از اون میشنیدیم در مورد آنچه که میان اسرائیل و حزب الله میگذرد. اما حملات به اعضای حزب الله به همان اندازه که جسورانه بود باور نکردنی و بی سابقه بود. روز سه‌شنبه چند هزار نفر از اعضای حزب الله از طریق پیجرهایشان از راه دور هدف قرار گرفتند و روز چهارشنبه حملات بیشتری از راه دستگاه‌های انتقال پیام بیسیم انجام شد. اما وقتی که از شدت این التهاب کمی کاسته شود و گرد و غبار این رویداد کمی فروکش کند، به آن چگونه باید نگریسته شود؟ آیا حملاتی از این دست قابل توجیهند؟ یا نقض قوانین بین المللی هند؟ و آیا این حملات نقض حاکمیت ملی لبنان بود؟ از نگاه حقوق بین الملل این عملیات حساب شده و بی سابقه را باید چگونه قضاوت کرد؟ رادیو فردا دقیقاً همین پرسش را با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در میان گذارده است.
با توجه به اینکه این استفاده در چارچوب یک درگیری مسلحانه صورت گرفته که بین اسرائیل و حزب الله در ماه‌های اخیر به صورت مختلف وجود داشته، بنابراین قضاوت حقوقی راجع به مسئله از دیدگاه من مربوط میشه به اینکه ببینیم آیا قوانین مربوط به جنگ اجازه چنین استفاده‌ای رو میده یا نه. پاسخ من این است که بر اساس یک معاهده بسیار مهم و پایه‌ای در مربوط به حقوق جنگ، به حقوق بین‌المللی بشردوستانه، یعنی معاهده منع استفاده از سلاح‌های متعارف که در 1980 تصویب شد، امروز هم 127 کشور عضوش هستند، از جمله تمام کشورهای اصلی شورای امنیت، امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه، هند و غیره و البته اسرائیل عضو این کنوانسیون هستند، بنابراین از نظر حقوقی به این کنوانسیون ملزم هستند. بر اساس این کنوانسیون و یه پروتکلی که مربوط به این کنوانسیون هست، استفاده از وسائلی که به طور معمول مورد استفاده عموم مردم هست و بعد یکی از طرفین جنگ این وسیله رو دستکاری میکنه به نحوی که ظاهرا مثلا یک تلفن موبایل، ظاهرا یه تلویزیون، یه اتوبوس یا مثلا قهوه درست کنه، یه وسیله معمولی است ولی در عمل یک بمب در واقع، و بعد این رو در مقابل دشمن ازش استفاده میکنه، یا از راه دور منفجر میکنه یا طوری تعبیه شده که به محض اینکه گیرنده این دستگاه‌های دستکاری شده اون رو بخوان استفاده بکنن منفجر بشه. اینا ممنوع شده بر اساس این کنوانسیون. بنابراین پاسخ سوال شما به نظر من کاملا روشنه، یعنی اسرائیل خلاف این تعهد حقوقی که بر اساس کنوانسیون 1980 داره عمل کرده، بنابراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل در این زمینه است.
آقای محمودی، به رغم اینکه انگشت اتهام به سوی اسرائیل نشانه رفته به وسیله اغلب اونهایی که در این مورد اظهار نظر کردن، اما اسرائیل تحت هیچ شرایطی تا این لحظه مسئولیتی در این رابطه قبول نکرده. تا چه حد امکان داره که کشورهای دیگه از او پیروی کنند؟
اولا کاملا این حرف درسته. من باید این رو تاکید بکنم که اسرائیل به صورت رسمی این مسئله رو نپذیرفته، ولی در طول این دو روز گذشته از منابع مختلف و قابل اطمینان این امر تاکید شده که به احتمال خیلی زیاد هیچ کشور و اکتور دیگری در دنیا نیست که بتونه اصلا از یه همچین استفاده غیرقانونی بهره‌مند بشه یا علاقمند به استفاده از اینها باشه علیه حزب الله. بنابراین فرض این است که اسرائیل پشت این قضیه است. ولی اگر این فرض درست باشه و اسرائیل واقعا این کار رو انجام داده باشه، و البته خود اسرائیل هم دیروز اعلام کرد که پس از پایان این عملیات مراتب رو به اطلاع امریکا رسونده که میتونه به طور غیر مستقیم تایید این مسئله باشه، ولی البته این امر نمیشه انکار کرد این امکان رو، ولی باید توجه داشت که مسئله نقض حقوق بین الملل مسئله نیست که محدود به یک کشور باشه. در همه درگیری‌های نظامی ما می‌دونیم که هر دو طرف مرتکب جرایم جنگی میشن، یا در زمین‌های دیگه هم همینطور. کشورهای مختلف ممکنه با وجودی که حتی مطمئنن که کاری که میکنن خلاف حقوق بین الملل، محاذا مصالح ملیشون ایجاب بکنه اون رو نقض بکنن و یا اهمیتی ندن به عکس العمل دنیا. بنابراین در این موردم بعید نیست مسئله تکرار بشه، ولی از جانب کشورهای دیگه. ولی من باید اینو باز شاید تاکید بکنم که علت این ممنوعیت، علت این که اینو ممنوع کردن دو چیزه. یکی این که اصلا در خلاف سلاح‌های معمولی که در جنگ استفاده میشه، نیروهای نظامی مقابل با اونا آشنایی دارن، آمادگی مقابله باشون دارن، میدونن چجوری خودشون رو در مقابلش حفظ کنن. در مورد این وسایلی که ظاهرشون بیگناهه ولی در عمل کار بمب رو انجام میدن، این امکان برای نیروهای نظامی نیست. علت دوم ممنوعیتش این است که استفاده از چنین وسایل دستکاری شده‌ای ذاتاً غیر ممکن میکنه تفکیک بین نظامی و غیر نظامی رو. یعنی اسرائیل با وجودی که این رو برای افراد حزب الله در نظر گرفته بوده، هیچ سیاستمدار یا فرمانده نظامی اسرائیل نمیتونه تضمین بکنه که نهایتا این وسایل مورد استفاده کی قرار میگیره. به همین دلیل هم هست که از دیروز سالا میدونیم تعدادی از این کسایی که کشته یا زخمی شدن غیر نظامی هن. به این دو دلیل اینها ممنوع هن. و من نظرم این است که به خاطر این ممنوعیت و غیر انسانی بودن این نوع عمل کرد در جنگ، احتمال اینکه کشورهای دیگه بخوان دست به استفاده از این کار بزنن کمه، و مضافاً اینکه امکان فنی این کار رو هم هر کشوری نداره.
آقای محمودی، حالا مرجع رسیدگی کننده به این موضوع و اتفاقی که افتاده کدامه و چه خواهد کرد اگر این اتهام وارده به اسرائیل تایید بشه؟ خب با اسرائیل چه خواهند کرد مراجع بین المللی؟
من گمان نمی کنم که هیچ اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه این بار اول نیست که اسرائیل متهم به نقض مقررات حقوق بین الملل. در همین جنگی که الان تقریبا یک سال بین در غزه صورت میگیره بین حماس و اسرائیل، بارها و بارها خود دیوان بین المللی لاهه حداقل 3-4 بار تاکید کرده که اسرائیل مرتکب جرایم عمده جنگی شده. ولی معمولا اسرائیل حالت استثناء رو داره در حقوق بین الملل، به خاطر هم سابقه تاریخیش و این حمایت بدون قید و شرطی که کشورهای اروپایی در رأسشون امریکا ازش میکنن، باعث شده که هیچ نوع تحریمی یا تنبیهی علیه اسرائیل تا حالا صورت نگرفته. و به همین دلیل من گمان نمی کنم که به خاطر این مسئله هم اگر قطعی هم بشه، حتی اسرائیل رسما هم بپذیره که مسئول این کار بوده، ما بتونیم انتظار تحریم یا تنبیهی باشیم، مگر محکومیت های سیاسی، اظهار نظرهای سیاسی اینجا و اونجا.
آقای محمودی، آیا در حقوق بین الملل، در کنوانسیون ها و در پروتکل های مختلف اون، حقی هم برای کشوری که مورد آسیب قرار گرفته فرض شده؟
دو امکان همیشه وجود داره، نه تنها در این مورد، در همه مواردی که یک کشوری نقض میکنه قاعده مهم حقوق بین الملل. قاعده مسئله اولش، اگر نقض حقوق بین الملل مربوط به صلح بین المللی باشه، مثل این مورد، یعنی نقض قوانین جنگ، در این صورت اون کشوری که مورد ظلم قرار گرفته میتونه و باید مسئله رو در شورای امنیت مطرح کنه، و این وظیفه شورای امنیته که رسیدگی بکنه و تصمیم لازم الاجرا بگیره. ولی با توجه به اینکه اسرائیل همونطور که عرض کردم به خاطر حمایت بدون قید و شرط امریکا ازش در شورای امنیت هیچ وقت محکوم نشده و احتمالاً هیچ وقت هم محکوم نخواهد شد. مورد دوم اینه که در خود اون کنوانسیونی که این قاعده حقوقی ذکر شده، مثل اینجا الان این مورد کنوانسیون 1980 در اونجا معمولا پیش می میکنن که اگر اختلافی پیش بیاد در مورد کاربرد این کنوانسیون یه کسی اونو نقض بکنه راه حلش چه خواهد بود. خیلی کنوانسیون ها پیش بینی کردن که راه حلش رجوع مسئله به دادگاه بین المللی لایحه و تصمیم دادگاه بین المللی هست، ولی بسیاری از کنوانسیون ها هم این قاعده رو ندارن و در نهایت منوط به این میشه که دو طرف دعوا، مثلا در اینجا لبنان و اسرائیل، هر دوشون یه جور با هم کنار بیان، قبول بکنن که مسئله رو یا بین خودشون حل کنن، مثلا اسرائیل به فضیلی که قرامت بده، یا اینکه با هم توافق بکنن که مسئله رو به دیوان بین المللی راه محول بکنن. این راه حل‌ها هیچ کدومش تا جایی که من به اسرائیل میشه عملی نیست، فقط باید پذیرفت اسرائیل این کار رو انجام داده احتمالاً. البته
از نگاه حقوق بین الملل عملیات حساب شده و بی سابقه علیه حزب الله باید چگونه قضاوت شود؟ رادیو فردا این پرسش رو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در میان گذاشته بود و از او میشنیدیم. در ارتباط با انفجار هزاران پیجر متعلق به نیروهای حزب الله در لبنان، ابتدا نام یک شرکت تایوانی مطرح شد، سپس نام یک شرکت مجاری به میان آمد و حالا صحبت از یک شرکت بلغاری در میان است و همه نیز به نحوی دخالت مستقیم خود را در این ماجرا رد کردند. چگونه؟ بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
مقامات بلغارستان گزارش‌هایی را مبنی بر اینکه حمله این پیجرها از خاک این کشور صورت گرفته است رد کردند. آژانس دولتی امنیت ملی بلغارستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که هیچ عملیات گمرکی در مورد تجهیزات ارتباطی از طریق خاک بلغارستان انجام نشده است. بیانیه آژانس امنیت ملی بلغارستان در واکنش به گزارش‌های منتشر شد حاکی از اینکه یک شرکت ثبت شده در بلغارستان به نام نورتا گلوبال این دستگاه‌ها را در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است. دولت بلغارستان تحقیق در این زمینه را روز پنجشنبه آغاز کرد. تلویزیون ملی بلغارستان نیز گزارش داد که شرکت مورد نظر نورتا گلوبال هیچ فعالیتی در بلغارستان ندارد و تنها در این کشور ثبت شده است. خبر دخالت شرکت بلغاری شامگاه چهارشنبه در شبکه خبری مجارستانی تلکس منتشر شد که گزارش داده بود که شرکت نورتا گلوبال مستقر در سوفیه این پیجرها را خریده و در نهایت از طریق تایوان آنها را به حزب الله فروخته است و تأکید کرده که شرکت مجاری BAC مستقر در بوداپست که گفته شد پیجرها را به حزب الله فروخته تنها یک واسطه این معامله بوده است. شرکت تایوانی گلداپولو که لوگوی آن روی پیجرها نقش بسته است همان ابتدا اعلام کرد که تنها امتیاز استفاده از این برند را به یک شرکت اروپایی که همان شرکت مجاری باشد فروخته است و ساخت پیجرها کار شرکت او نبوده است. بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که شرکت بلغاری نورتا گلوبال متعلق به یک تبعی نروژی است و در سال 2022 تأسیس شده است. این شرکت به عنوان یک شرکت مدیریت پروژه ثبت شده، اما هیچ سابقه‌ای در مورد عملیات مالیش وجود ندارد و آدرس آن در مرکز شهر سوفیه، جایی است که 196 شرکت دیگر نیز در آنجا ثبت شده‌اند. در این میان انفجار ده‌ها واکی‌تاکی نیز در لبنان 25 کشته و 708 زخمی بر جای گذاشت. در مورد این تاکی واکی‌ها اطلاعاتی منتشر نشده، فقط شرکت الکترونیک ژاپنی که لوگوی آن روی این وسیله ارتباطی نقش بسته است می‌گوید تولید این دستگاه‌ها را 10 سال پیش متوقف کرده است و هنوز روشن نیست که بالاخره این پیجرها کجا ساخته شده و چگونه در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفته است.
از حمید فاطمی میشنیدیم. و ما عزیزان، خبرگزاری رویترز میگوید یگان 8220 و یا 8200 ارتش اسرائیل مسئول اصلی انجام عملیات انفجار در پیجرهای حزب الله لبنان بوده است. یکی از پیشرفته ترین نهادهای اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل که متشکل از جوانان نخبه و غربال شده است. پیشتر هم در حمله ویروس استاکسنت به سانتریفیوژهای ایران نقش داشتند این گروه. بشنویم بیشتر از سعید جعفری در مورد یگان 8200 ارتش اسرائیل یا 8220.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که واحد 8220 اطلاعات نظامی اسرائیل مسئول عملیات پیچیده کار گذاشتن مواد منفجره در داخل پیجرهای حزب الله بوده است. این خبرگزاری در گزارش خود به نقل از دو منبع امنیتی غربی و لبنانی میگوید واحد 8220 بیش از یک سال در فرایند توسعه عملیات علیه حزب الله و کار گذاشتن مواد منفجره در 5000 پیجر این گروه لبنانی نقش‌آفرینی کرده است. هرچند مقام‌های اسرائیلی در خصوص این عملیات که به کشته شدن دست کم 12 نفر انجامیده اظهار نظر نکردند، اما نوک پیکان اتهام متوجه این کشور است. واحد 8220 مهمترین یگان اطلاعات نظامی اسرائیل است که مسئولیت شنود الکترونیک یا جاسوسی سیگنال را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل میگوید این واحد بزرگترین یگان اطلاعات نظامی و واحد اصلی گردآوری اطلاعات است. بر اساس گزارش ها حدود 10,000 نفر در این یگان خدمت می کنند که بیشتر آنها از میان نیروهای نخبه و تحصیل کرده در رشته های مرتبط انتخاب شدند. گفته می شود شمار نیروهای این واحد بیشتر از کارکنان موساد یا شینبت است. این یگان به عنوان یکی از پیشرفته ترین سازمان های اطلاعاتی فنی در جهان در نظر گرفته می شود که در همه چیز به جز بزرگی با آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا رقابت می کند. فعالیت های این یگان معمولاً بسیار محرمانه است و از شنود الکترونیک و رمزگشایی کد گرفته تا داده کاوی، عملیات تهاجمی و حملات فناوری را شامل می شود. در سال 2018 ارتش اسرائیل در یک بیانیه نادر تایید کرده بود که این یگان در خونسا کردن حمله هوایی داعش به کشور غربی کمک کرده است. همچنین گزارش شده که این یگان در حمله ویروس استاکسنت به سانتریفیوژهای ایران و انجام چندین عملیات برجسته دیگر در خارج از اسرائیل نقش داشته است. گزینش و استخدام این افراد معمولاً پس از دبیرستان را در سن 18 سالگی از طریق فرایند غربالگری ارتش اسرائیل انجام می شود. این یگان عملاً به عنوان سیستم هشدار اولیه اسرائیل عمل می کند و مانند بسیاری دیگر از نهادهای دفاعی و امنیتی در این کشور در عدم شناسایی حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر مقصر شناخته می شود. فرمانده این یگان هفته گذشته اعلام کرده بود که از سمت خود استعفا می‌دهد، چرا که به باور او نتوانسته به مأموریت خود به شکل درستی عمل کند. اعضای سابق این یگان می‌گویند فرهنگ حاکم بر این سازمان شبیه جو یک شرکت دانش‌بنیان با تیم‌های کوچک است که در آن افراد با یک درجه آزادی غیر معمول روی مسائل مد نظر کار می‌کنند، آزادی که به منظور پرورش خلاقیت افراد به اعضای آن اعطا می‌شود.
خبرگزاری رویترز میگوید یگان 8220 یا 8200 ارتش اسرائیل مسئول اصلی انجام عملیات انفجار در پیجرهای حزب الله لبنان بودند. عزیزان، از شما دعوت میکنم که سری بزنید به رادیو فردا.com. خبرها بسیار گسترده تر و جامع تر از اون چیزیه که شما در فرصتهای بسیار کوتاه رادیویی ما میشنوید. اونجا میتونید خبرها رو بشنوید، میتونید تمام گزارش های ما رو اونجا ببینید، مصاحبه هایی که به طور اختصاصی با رادیو فردا انجام شده یا خبرهایی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده، همه اونجا در انتظار شماست. به اضافه تمام بخش های خبری، تحلیلی و طولانی مدتی که رادیو فردا برای شما تنظیم کرده و پادکست های ما، همه اونجا هستن. سری بزنید به radiofarda.com.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه‌هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. عزیزان، این پادکست شنیدنی رو از دست ندید که هر دو هفته یک بار پخش میشه و همکارم نسرین افشار اون رو تهیه میکنه. پادکستی بسیار شنیدنیه. و اما اجازه بدید که از شما دعوت کنم، در صورتی که گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، حتما در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 اون رو با اونها در میون بگذارید. از هر آنچه که مایلید، اخبار کوی و برزنتون، آنچه که در کشور میگذرد، آنچه که بر سرتان آمده، خوشی ها و ناخوشی هاتون یا هر چیز دیگری، 20420-725-970-30. اما شاید اهل شبکه‌های اجتماعی نباشید. خب به طرق سنتی هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. این رادیو متعلق به همه شماست، اونهایی که اهل شبکه‌های اجتماعی هن یا اونهایی که نیستن. تلفن پیامگیر رادیو فردا یا در حقیقت پیامگیرهای رادیو فردا 20420-221-122-112-113. و اجازه بدید که تکرار کنم، 20420-221-122-112-113. هیچ بهانه‌ای برای اینکه نتونید صدای خودتون رو به میلیون ها شنیده ما برسونید وجود نداره. و ساعت 22:30 است دیگه، یک سره باید بریم به سراغ سرخط مهمترین خبرها و بشنوید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که آمریکا نمیخواهد شاهد تشدید تنش‌هایی باشد که شرایط برقراری آتش بس در غزه را دشوارتر میکنند. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به انفجار هزاران پیجر بی سیم و تجهیزات ارتباطی نیروهایش در روزهای گذشته گفت که حزب الله از این بابت ضربه سخت و بی سابقه ای خورده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل به اقدامات نظامی علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داد، هرچند مرحله جدید نبرد حساس و خطرناک است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انفجار پیجرها در لبنان گفته پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کارگزاران نظام هشدار داده بود که خارجی‌ها ممکن است چیزهایی به ما بفروشند که سر به زنگاه از آن وسایل سوء استفاده کنند. دولت کانادا تحریم تازه‌ای علیه چند مقام و مسئول جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. افراد تازه تحریم شده 5 مقام ارشد سیاسی و انتظامی کنونی و پیشین در ایران هستند که عبارتند از محمد مخبر، غلام حسین اسماعیلی، مسعود میرکاظمی، سیامک رهپیک و احمد رضا رادان. یکی از مسئولان شهرداری تهران فروش برخی تابلوهای نفیس موزه امام علی تهران در دبی رو تایید کرد، اما جزئیات اون رو بیان نکرد. ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه تولید پهپادها را در سال جاری میلادی 10 برابر افزایش داده است. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت در مجموع حدود 140,000 هواپیمای بدون سرنشین از انواع مختلف در سال 2023 میلادی به نیروهای مسلح روسیه تحویل داده شده است. و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ایران گفت که امکان کاهش فاصله بین تورم و دریافتی حقوق بگیران در سال آینده بسیار دشوار است. و اما بشنوید که تاجگردون پنجشنبه در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران گفته که دولت با کسری بودجه شدید مواجهه و این کسری بودجه، دقت کنید، بین 750,000 تا 1,000,000 میلیارد تومان است. بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارشش میگه که رشد اقتصادی کشور در بهار امسال 3.2% بوده که تقریبا معادل نصف رشد اقتصادی در دوره مشابه پارساله. و اسرائیل از بازداشت یک بازرگان شهروند این کشور به ضمن همکاری با ایران خبر داده است.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و عزیزان، سپاسگزاریم از این همراهیتون. اجازه بدید که یادآوری کنم که مبادا بگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید. البته که میتونید به ما بگید و ما همون رو به سراسر جهان مخابره میکنیم. 2420-725-9730 در پیام رسانه واتساپ. اما بشنوید که با گذشت 2 سال از اعتراضات زن زندگی آزادی که هزینه های زیادی برای حکومت و مردم داشته، هنوز مقامات قضایی جمهوری اسلامی زبان تهدید دارند و از بگیر و ببند می گویند. دادستان کل کشور سرپیچی زنان از حجاب اجباری رو بیماری نامیده و گفته آنها باید شناسایی و برایشان پرونده تشکیل شود. بریم و بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
دو سال از زمانی که زنان تصمیم گرفتن چهره شهرها را تغییر دهند می گذرد. از روزی که روسری در هوا چرخاندند و به نشانه اعتراض کارزار سوزاندن روسری و بریدن مو به پا کردند. حالا در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای زنان خط و نشان کشیدند و بی‌حجابی را بیماری توصیف کردند. محمد موحد دادستان کل کشور گفته بیماری بدحجابی باید در کشور جمع شود. مقایسه‌ای که پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق آن را اینگونه تعبیر می‌کند.
اساساً قایسه بسیار غلطی که میتونه در اذهان مردم به اشتباه جا بیفته و در سطح جامعه ممکنه بین مردم درگیری های فیزیکی و موجب خشونت های بیشتر اجتماعی بشه.
بلند پایه ترین مقام دادستانی جمهوری اسلامی تهدید کرده زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند به طور دقیق شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل میشود. پرونده هایی که سال هاست برای زنان و دختران باز است. یکی از آنها کوثر افتخاری است، دختری که در همین اعتراضات زن زندگی آزادی چشم خود را از دست داده است.
من قبل از کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی از سال 1396 تا 2 ماه قبل از کشته شدن مهسا امینی 8 بار توسط گشت ارشاد به دلیل پوشش اختیاری خودم دستگیر شده و تحت شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودم.
یا نازنین، زنی در ایران که تجربه بازداشت دارد فقط به خاطر حجاب اختیاری.
حجاب خیلی معمولی داشتم، یکم شلوارم کوتاه بود. گشت ارشاد منو گرفتش به عنوان اینکه ببریمت یه تعهد تو وزرا بنویس و برو. فقط یه سوال کردم که چرا منو نگه می‌دارید؟ گفتن که این خانم باید بره تو بازداشتگاه. یه 4-5 ساعتی منو تو بازداشتگاه نگه داشتن، بعد بردنمون، البته کارت و پلاکم کردن، عکسام گرفتن ازمون. طوری شد که دیگه بازی تایم کاریش تموم شد، هول و هوش ساعت 9 شب ما رو بردن بازداشتگاه خارک. اونجا آقایی که حالا قاضی کشیک بود یه دادگاهیمون کردش و آزاد کرد. فرداش گفتم بعد بیا ارشاد بشی. وقتی رفتم ارشاد، اون آقایی که اونجا بود حالت طلبه طوری داشت، گفتش که تو که حجابت اوکیه، که حتما به خاطر این پودراییه که به صورتت میزنی عزیزم، برو عطاری از این چیزایی که گیاهیه بگیر و بزن.
اما چشم امید دادستان کل کشور به مخبر است، همانهایی که در ادبیات جمهوری اسلامی آتش به اختیار نام دارند، یکی مثل این زن.
حجاب اجباری نیست.
چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی بکن.
من دوستم توی زندگی کنم.
نه تو بی خود میکنی. گفتم برو تو خونت، جلو هر کسی دوست داری رو خواه.
چه آزاری الان به بقیه دارم میرسونم؟
آزار به اسلام میزنی، آزار به دینش میزنی. آخه این چه وضعیه؟
من خانوادم با این قضیه مشکلی نداره.
بی خود کردن به خانواده مقصرن.
دادستان شهروندان را ترغیب کرده تا عوامل شناسایی بدحجابان باشند و برای دستگاه‌های مربوط پیامک بفرستند. اما جایگاه قانونی شهروندان در شناسایی بدحجابان چیست؟ از پگاه بنی هاشم پژوهشگر ارشد حقوق بشنویم.
یکی از مسائلی که همواره در 45 سال گذشته محل اختلافات بسیار زیادی بوده، تقابل قانون با گفته های بسیاری از مسئولین هست. قوانین تاکید دارن روی اینکه مسائل قانونی و اجرای موازین قانونی باید بر عهده ضابطین قضایی باشه. بنابراین صحبت های اینچنینی از جمله آتش به اختیار یا اینکه مردم بخوان همدیگر رو در مورد بدحجابی گزارش کنن، خلاف نص صریح قانون.
دادستان کل کشور زمانی خواستار برخورد با بدحجابان شد که مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود در مواجهه با دغدغه خبرنگار اندیشه پویا چنین گفت:
من برای اینکه به اینجا برسم خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم. همچنان
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن.
دلنگرانی این زن خبرنگار و جواب مسعود پزشکیان بازتاب گسترده‌ای داشت، پاسخی که اولین درگیری کلامی دولت 14 و قوه قضاییه بر سر حجاب را رقم زد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با تذکر به مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه گفت از پزشکیان توقع داشته در برنامه زنده صدا و سیما موضع صحیح در مورد گشت ارشاد بگیرد. به هر حال آن سوال و آن پاسخ از برنامه صدا و سیما حذف شد. اما آنچه را که حکومت نمیتواند حذف کند زنان و دختران است که هر روز با پوشش اختیاری به خیابان‌ها میآیند، در شهرها میچرخند، میخوانند، میرقصند و برای به دست آوردن همه قدغن‌هایشان مبارزه مدنی میکنند. همچون زارا اسماعیلی، دختری ساکن کرج که در خیابان و مترو آواز خواند و در نهایت بازداشت شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و ما مقام‌های امنیتی و انتظامی آمریکا اعلام کردند که هکرهای ایرانی در تلاشی برای دخالت در انتخابات آمریکا اطلاعات سرقت شده از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را برای افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ فرستادند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که هکرهای ایرانی ایمیل‌های ناخواسته‌ای را برای افرادی که در آن زمان با ستاد انتخاباتی جو بایدن در ارتباط بودند ارسال کردند که حاوی گزیده‌ای از مطالب غیرعلنی و به سرقت رفته از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بود. آقای بایدن در زمان ارسال این ایمیل‌ها نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، اما او در نهایت از انتخابات کناره‌گیری کرد و راه را برای نامزدی کامالا هریس معاون خود گشود. بیانیه مشترک دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده FBI و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های ایالات متحده تأکید می‌کند که هیچ یک از کارکنان ستاد انتخاباتی بایدن به ایمیل‌ها پاسخ ندادند. این نهادها ماه گذشته هک شدن ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را به ایران نسبت دادند و تهران را متهم کردند که به دنبال نفوذ در انتخابات نوامبر 2024 است. در بیانیه مشترک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار داده شده است که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کشورهای خارجی تلاش‌های خود را برای تأثیرگذاری بر این انتخابات افزایش دادند و در این راستا به اختلاف سیاسی در جامعه آمریکا دامن می‌زنند. بر اساس این بیانیه، هکرهای ایرانی همچنین تلاش کردند اطلاعات به سرقت رفته از ستاد ترامپ را با رسانه‌های آمریکایی به اشتراک بگذارند. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با صدور بیانیه این اتهامات را به شدت رد کرد. بیانیه جمهوری اسلامی می‌گوید آغاز نقل قول، این گونه ادعاها هیچ اعتبار و مشروعیتی ندارند و کاملاً بی اساس و غیر قابل قبول هستند. ایران هیچ انگیزه‌ای و قصدی برای مداخله در انتخابات آمریکا ندارد و بنابراین قاطعانه چنین اتهاماتی را رد می‌کند. پایان نقل قول. پیش از این هر دو ستاد انتخاباتی ترامپ و هریس گفته بودند که هدف حملات سایبری قرار گرفتند. شرکت‌های فناوری مستقر در ایالات متحده نیز گفتند که چنین حملاتی را شناسایی کردند.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و اما همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران از روز 26 شهریور ماه 1401 در واکنش به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، گروهی از هنرمندان و به ویژه زنان سینماگر با برداشتن حجاب اجباری خود از معترضان حمایت کردند. در این میان فشارهای حاکمیت بر بازیگران زن افزایش یافت. برخی به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و حتی بازداشت شدند و برای تعدادی هم احکام نامعمول صادر شد. مهدی طاهباز از رادیو فردا در گزارشی نگاهی داشته به روند همراهی و همدلی سینماگران زن با جنبش زن زندگی آزادی از سال 1401 تا به امروز.
تنها دو روز از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گذشته است. واکنش ها رفته رفته شدید می شوند و در این میان زنان نقش پررنگ تری دارند. یک بازیگر سابق سینما و تلویزیون که مدت هاست بازیگری را کنار گذاشته دست به حرکتی می زند که بعدها به یک جریان تبدیل می شود. 27 شهریور 1401 کتایون ریاهی ابتدا عکسی بدون حجاب در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و سپس در گفتگویی با شبکه ایران اینترنشنال بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این بار با اختیار آن اجبار 44 ساله را کنار گذاشت و شاید بشود گفت پیش قدم پیوستن بازیگران زن سینمای ایران به جنبش زن زندگی آزادی شد.
من راجع به واژه کشف حجاب تردید دارم. کشف حجاب مال کسیه که قبلا با حجاب بوده و بعد حجابش رو برمی‌داره. من هیچ وقت با حجاب نبودم.
زنان و دخترانی که 4 دهه مجبور به فعالیت در قابی بودند که شاید عموماً در زندگی شخصی اعتقادی به یک رکن اصلی حاکمیت یعنی حجاب نداشتند و البته تصاویر آن خود واقعیشان هم امکان قرار گرفتن در دیدرس عموم را پیدا نمی کرد. اما این بار گویا ماجرا متفاوت بود. تحولی اجتماعی در ایران در حال شکلگیری بود و انگار قرار نبود دیگر هیچ چیز شبیه قبل شود. اعتراضات 1401 از مهر ماه جدی شد و سینماگران زن و مرد هم در کنار سایر افراد تأثیرگذار بر جامعه هر یک به نوعی نسبت به وقایع روز ایران واکنش نشان دادند. در این میان اما برخی زنان سینماگر پرچمدار جنبشی شدند که زن و زندگی و آزادی از ارکان اصلی و البته شعارش بود. برخی بازیگران بدون آنکه بیم تبعات بعدی را داشته باشند از خود واقعیشان رونمایی کردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. شیوا ابراهیمی، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگرانی بودند که همراه کتایون ریاهی آغازگر این مسیر شدند. مونا برزوی، شاعر و نویسنده هم پس از آنکه شعر تازه‌ای را در همدردی با معترضان سرود و بدون حجاب آن را به صورت ویدیویی منتشر کرد، بازداشت و روانه زندان شد.
این پرچم آغشته به شب، گیسویش از سایه خرچنگ تو پس می‌گیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس میگیریم.
آخر مهر ماه و در حالی که اعتراضات سراسری وارد دومین ماهش شده بود، نصب یک تابلوی بزرگ در میدان ولیعصر تهران جنجالی و خبرساز شد. تابلوی متعلق به سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران و با تصاویری از برخی زنان شناخته شده ایرانی با عنوان زنان سرزمین من ایران. در این دیوارنگاره تصویر تعدادی از زنان سینماگر ایرانی به چشم می‌خورد. از هما روستا، نادره خیرآبادی، ثریا قاسمی و ژاله اولو گرفته تا مرضیه برومند، مریلا زارعی، پروانه معصومی، ماهچهره خلیلی، فاطمه معتمداریا و نرگس آبیار. نکته جالب این که در این دیوارنگاره تصاویری از مریم میرزاخانی و فروغ فرخزاد هم گنجانده شده بود، آن هم با روسری. تنها چند ساعت از نصب این دیوارنگاره بیشتر نگذشته بود که اعتراضات نسبت به این اقدام آغاز شد. از همه شدیدتر البته اعتراض فاطمه معتمداریا، بازیگر سینما و تلویزیون بود.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام.
در روزهای بعد خزر معصومی، دنیا مدنی، الهام پاوه نژاد، افسانه بایگان و البته ترانه علی دوستی از دیگر بازیگرانی بودند که تصاویر بدون حجابشان را در فضای مجازی منتشر کردند و به جمع تابوشکنان پیوستند. لیلا نقدی پری در راه صحنه و لباس سینمای ایران هم با انتشار ویدیویی موضعش با مسئله حجاب اجباری و تأثیرات این مسئله بر گذشته و آینده کاریش را مشخص کرد.
تا کنون در تمام فیلم‌هایی که طراحی کردم، حتی در خانه بازیگران را با حجاب جلوی دوربین فرستادم. از خودم و از تمام مردم سرزمینم عذر می‌خواهم که در دروغ آقایان شریک بودم.
خانم نقدی پری 25 شهریور 1402 و در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین فرستاده شد.
صبر تا کی؟ طاقت تا کجا؟
رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، هم پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه گلوله خورد، موضعش را علنی کرد با انتشار یک ویدئو و با برداشتن روسری از سر.
فقط امیدوارم اگر خون این همه جوان در طول همه این سالها شما رو به خودتون نیاورده، مرگ کیان 9 ساله معصوم تا ابد خواب رو از چشماتون بگیره.
در این چند ماه البته بازیگران زن فعال در خارج از ایران هم با معترضان در داخل همراه و همدل بودند، از گلشیفته فرهانی تا زر امیر ابراهیمی و نازنین بنیادی. اما در داخل و با شدت گرفتن موضع گیری های سینماگران به خصوص بازیگران زن و انتشار تصاویر بدون حجاب، مقامات امنیتی و قضایی فشار بر هنرمندان را افزایش دادند. چندین بازیگر از جمله الناز شاکردوست، هنگام قاضیانی، باران کوثری، میترا حجار و هانیه توسلی به دادسرا احضار شدند و سهیلا گلستانی و حمید پورآذری که به همراه جمعی از تئاتری‌ها ویدیویی بدون حجاب منتشر کرده بودند بازداشت شدند. برخوردها اما از جایی شدیدتر شد که هنگام قاضیانی در قلب خیابان‌های تهران ویدیویی بدون حجاب با پس‌زمینه ترانه اعتراضی منتشر کرد و در توضیحش نوشت: شاید این آخرین پست من باشد. از این به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد، بدانید من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم. هنگام قاضیانی 29 آبان و کمتر از یک روز پس از انتشار ویدئو و این توضیحات بازداشت شد. همان موقع خبر آمد که کتایون ریاهی هم بازداشت شده. چندی بعدتر ترانه علی دوستی هم که تصاویر بدون حجاب متعددی را منتشر کرده بود، پس از انتشار متنی اعتراضی در واکنش به اجرای حکم محسن شکاری از معترضانی که به اعدام محکوم شده بود، بازداشت و به اوین فرستاده شد. نیمه بهمن ماه بانتا بهرام، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، هم با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرامش حجاب از سر برداشت.
باید نگران این باشه که آیا یک تکه پارچه باید یه جایی از سرش قرار بده یا نه. وقتی میگم یک تکه پارچه، اصلا و ابدا منظورم توهین به حجاب نیست.
بهار 1402 هم همچنان اقدامات اعتراضی بازیگران زن ادامه داشت. برخی بازیگران از هر فرصتی مانند مراسم بزرگداشت و یا ترحیم هنرمندان استفاده کردند تا آنگونه که می‌خواهند و با پوشش اختیاری در مجامع عمومی ظاهر شوند. از جمله در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما و تلویزیون، که فاطمه معتمداریا، کتایون ریاهی و گلاب آدینه بدون حجاب در آن حضور پیدا کردند، و یا باران کوثری و آزاده صمدی که بدون حجاب در مراسمی مشابه حضور یافتند. اما ماجرای برخورد با بازیگران زن شکل جدی‌تری به خود گرفت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه 4 اردیبهشت به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران خبر داد که برای کتایون ریاهی و پانتا بهرام، بازیگران سینما و تلویزیون، پرونده قضایی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت هم پلیس تهران اعلام کرد که در پی حضور بدون حجاب افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی، برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. از سوی دیگر فشار بر بازیگران زن مخالف حجاب اجباری به پرونده سازی قضایی محدود نماند و روز 26 خرداد فاش شد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد در نامه‌ای تهیه کنندگان سینما را تهدید کرده که در صورت همکاری با بازیگرانی که کشف حجاب کرده اند برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل خواهند شد. 17 تیر ماه افسانه بایگان به دادسرا احضار شد و 6 روز بعد او با انتشار متنی اعلام کرد که از عرصه بنوشته او بی حرمت بازیگری کنارگیری می کند. ابتدای تابستان 1402 برای سه بازیگر زن، افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، احکامی مانند ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و البته مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان به گفته قاضی بیماری روحی شخصیت ضد خانواده صادر شد. این مجازات‌های نامعمول البته واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. هانیه توسلی بازیگر سینما و تلویزیون هم 25 شهریور 1402 و پس از انتشار یک استوری در اینستاگرام درباره مهسا ژینا امینی بازداشت شد. او 26 شهریور به قید کفالت آزاد شد. روند برخورد با سینماگران زن حجاب از سر برداشته در نیمه دوم سال 1402 هم ادامه یافت. از ضبط گذرنامه و وسایل لیلی رشیدی بازیگر سینما و تلویزیون در فرودگاه امام هنگام بازگشت به ایران تا حکم ممنوعیت خروج از کشور مریم مقدم بازیگر و فیلمساز به همراه همسرش بهداش صناعی‌ها. مریم مقدم و بهداش صناعی‌ها کارگردانان فیلمی بودند به نام کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد حجاب اجباری در ایران ساخته شد و زمستان سال 1403 در غیاب سازندگانش در برلین به نمایش درآمد. این دو فیلمساز ابتدای شهریور سال 403 اعلام کردند که حکم ممنوعیت خروج از کشورشان لغو شده، اما 21 شهریور ماه وقتی قصد خروج از ایران را داشتند گذرنامه هایشان توقیف شد. کشمکش‌های سینماگران زن با وزارت ارشاد و قوه قضاییه در سال 402 همچنان ادامه داشت. دادستانی تهران 21 آبان 1402 از اعلام جرم علیه 7 هنرمند، ترانه علی دوستی، مژگان ایلانلو، هنگام قاضیانی، تهمینه میلانی، مریم بوبانی، هانیه توسلی و سحر ولدبهی خبر داد. وزارت ارشاد هم در همین ماه شرط لغو ممنوع الکاری بازیگران زن را عذرخواهی بابت کشف حجاب عنوان کرد. با این وجود هیچ یک از بازیگران زن ممنوع از فعالیت تا شهریور 1403 به حرفه سابق خود بازگشتی نداشتند یا به عبارت بهتر راضی به عذرخواهی نشدند. از تابستان 1403 دولت تازه‌ای در ایران بر سر کار آمده و مدیران وزارت ارشاد تغییر کردند. تغییراتی که شاید منجر به تجدید نظر در برخی سیاست‌ها شود. شاید شرط عذرخواهی برای بازگشت به کار از پیش رو برداشته شود. اما آیا زنان بازیگر مخالف حجاب اجباری حاضر خواهند شد مجدداً تن به یک سانسور حکومتی بدهند و با حجاب اجباری به ایفای نقش بپردازند؟
از روند همراهی و همدلی سینماگران زن ایرانی با جنبش زن زندگی آزادی از سال 1401 تا به امروز میشنیدیم از مهدی طاهباز.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سازمان ملل متحد قرار است از روز جمعه نشستی چهار روزه با عنوان نشست آینده در مقر این سازمان در نیویورک رو میزبانی کنه. در این نشست رهبران جهان درباره مسائلی از جمله میثاق جهانی دیجیتال با هم بحث و تبادل نظر خواهند کرد. همزمان گروهی از کارشناسان همین سازمان با انتشار گزارشی در مورد توسعه بازار محصولات مرتبط با هوش مصنوعی هشدار دادند. بریم و بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که به تازگی منتشر شده است نسبت به واگذاری تمام و کمال توسعه هوش مصنوعی به نیروهای بازار هشدار دادند. این گزارش که در آستانه برگزاری نشست آینده ارائه شده، خواستار توجه بیشتر به همکاری‌های جهانی و ایجاد ساختارهای مناسب برای حکمرانی این فناوری شده است. در این گزارش که توسط گروهی متشکل از حدود 40 کارشناس در زمینه‌های فناوری، قانون و حفاظت از داده‌ها تدوین شده، تأکید شده که نباید اجازه داد توسعه هوش مصنوعی تنها تحت تأثیر منافع بازاری شکل بگیرد. این گروه که در مهر ماه 1402 و به ابتکار آنتونیو گوترش تأسیس شده است، در گزارش خود از دبیر کل سازمان ملل متحد نقل کرده که هوش مصنوعی باید به طور عادلانه و ایمن به خدمت بشریت درآید. این گزارش همچنین به کمبود حاکمیت جهانی در زمینه هوش مصنوعی اشاره کرده و اعلام داشته است که از 193 عضو سازمان ملل تنها 7 کشور در 7 ابتکار عمده مرتبط با هوش مصنوعی فعالیت دارند و 118 کشور، عمدتاً کشورهای جنوب جهانی، کاملاً غایب هستند. کارشناسان در گزارش خود تأکید کردند که باید برای پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از گسترش این فناوری، عملکردهایی را برای تسهیل همکاری‌های جهانی ایجاد کرد. به گفته آنها، توسعه، استقرار و استفاده از چنین فناوری نباید تنها به خواسته‌های بازار واگذار شود. یکی از پیشنهادات اصلی این گزارش ایجاد یک گروه از کارشناسان علمی در زمینه هوش مصنوعی بر اساس مدل فروم کارشناسان هیئت بین دولتی تغییر اقلیم IPCC است. این هیئت وظیفه دارد به جامعه بین المللی در مورد خطرات پیش رو و شناسایی نیازهای تحقیقاتی گزارش دهد و نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش گرسنگی، فقر و نابرابری جنسیتی را تبیین کند. همچنین در این گزارش به خطراتی که هوش مصنوعی میتواند برای دموکراسی، صلح و ثبات داشته باشد اشاره شده است. خطراتی مانند اطلاعات نادرست، تولید تصاویر جعلی بسیار واقعی و تکامل سلاح‌های خودکار مطرح شده که میتوانند تهدیدات جدی برای جوامع مدرن باشند. در بخش دیگری از این گزارش صحبت از نیاز به ایجاد صندوق جهانی هوش مصنوعی شده است که کشورهای در حال توسعه را قادر سازد از مزایای این فناوری بهره مند شوند. دیم وندی هال استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه ساوثهمپتون و عضو بدنه مشاوره سازمان ملل در مورد هوش مصنوعی در این باره گفت اگر ما همین حالا مسئله مانند صندوق جهانی هوش مصنوعی را مورد توجه قرار ندهیم این خطر هست که به همان مسیری برویم که با معضل تغییرات آب و هوایی طی کرده ایم. پیشنهادات این گزارش در پیشنویس میثاق جهانی دیجیتال که هنوز در حال بحث است گنجانده شده و قرار است در جریان نشست آینده در سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. نشست آینده سازمان ملل متحد قرار است از 30 شهریور به مدت 4 روز در نیویورک مقر سازمان ملل متحد برگزار شود.
30 شهریور از ساعتی دیگه این نشست این روز آغاز میشه و شما میتونید شاهد این نشست باشید. عزیزان، وقت وداست. ما این وعدگاهمون رو رادیو فردا رو ترک میکنیم، اما شما عزیزان بمونید و میسپاریمتون به همکاران دیگه‌مون تا 22 دیگر. خدا نگهداره تک تک شما.